السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل و تزودو فإن خیر الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و پرهیز از گناهان و آلودگی ها و عمل به فرمانهای خداوند در همه شؤون و ساحتهای زندگی سفارش و دعوت می کنم. امیدوارم خداوند همه ما را مشمول الطاف بیکران خود و موفق به رعایت تقوا در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرماید. گرچه ما سلسله مباحثی داشتیم، اما اون سلسله مباحث در این خطبه پی گرفته نخواهد شد و به بحثی و بیان نکات کوتاهی پیرامون شخصیت و زندگی حضرت امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه خواهیم پرداخت. امروز روز شهادت پدر حضرت حجت و امام یازدهم حضرت امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه است و بیان نکاتی پیرامون این شخصیت گرانقدر و بزرگ و آخرین حلقه از زنجیره و سلسله مبارک امامان حاضر هست و به همین دلیل بیان چند نکته مناسبت دارد. طبق نقل مشهور یا قریب به اتفاق مورخین، شهادت ایشان در 8 ربیع سال 260 هجری قمری است. در میلاد ایشان هم به لحاظ روز، هم به لحاظ ماه، هم به لحاظ سال اختلافاتی در تواریخ وجود دارد، اما در شهادت ایشان کمتر اختلافی است و بنابر نقل بسیار مشهور چنین روزی امام در سامرا به لقاء خدا شتافتند و با شهادت ایشان آخرین امام حاضر در میان جامعه عمرشان به پایان رسید و دوره امامت حضرت حجت در قالب غیبت صغرا و کبرا آغاز شد. عصر امام حسن عسکری عصر خاصی است و اواخر اون دوره اول و رو به پیشرفت ظاهری عباسی قرار دارد و امام هم مثل سایر ائمه در این مقاطع دوره خلافت بنی عباس با سختی های زیادی مواجه بودند و همانطور که مستحضر هستید یک آزادی ظاهری و شکلی که در عصر امام رضا پدید آمد اون ولایت عهدی تحمیلی که به شکلی برخی از آزادی ها پدید آمد برای امام و جریان امامت توانست یک تجلی در میان جامعه بیش از زمانها و مقاطع دیگر داشته باشد، موجب یک نفوذ و شعاع و گستره‌ای در جریان امامت شد که دستگاه خلافت را و دستگاه غاصب بنی عباس را به هراس و وحشت افکند. علی‌رغم این که مهاجرت امام رضا سلام الله علیه و حضورشون در مرو و خراسان کاملا تحت مراقبت بود، اما خواه ناخواه حضور ایشان در ایران و گسترش ارتباط ایشان با جامعه و محیط فراتر از جزیره العرب موجب شناخته شدن بیشتر جریان امامت و حضرت امام رضا شد. این قصه یک وحشتی را در ظالمان و غاصبان و دستگاه خلافت پدید آورد. اینها با همه وجود خود حس کردند که اگر زمینه به دست جریان امامت بیفتد و اگر فضایی باز شود تا این معارف الهی از زبان ائمه هدا منتشر شود، جامعه کاملا اقبال خواهد کرد و جریان غصب خلافت و مسیر ظلم و جنایتی که پیشه کرده بودند تغییر خواهد کرد. از این روز که با شهادت امام رضا یک عصر اختناق بسیار شدید جدید شروع میشه که به این شدت حتی شاید در زمان هارون الرشید هم سابقه نداشت. چرا؟ برای اینکه اینا مواجه با جلوه‌گری و تلألؤ انوار امامت و ولایت شدند و مطلقاً دیگر برای اونها این جلوه‌گری، این تلألؤ انوار امامت قابل پذیرش و قبول و تحمل نبود. از این روز که سه امام بعد از امام رضا که به ابناء الرضا علیهم السلام نامیده می شوند، امام جواد، امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهم اجمعین، این سه امام یک سرنوشت مشترک دارند. اون سرنوشت مشترک اینه که همه در سختی بسیار شدید و در تنگنا و محاصره بی‌نظیر در تاریخ امامت قرار گرفتند. این سه امام یک سرنوشت، یک شرایط از لحاظ اجتماعی و سیاسی داشتند. این یک مطلب. این فشار، این اختناق و این شرایط بسیار دشوار بی سابقه بود و نتیجه آن بود که دیدند اندک آزادی برای امام رضا چه آثاری به جا می‌گذارد و چه جور جریان امامت در جهان انتشار پیدا می‌کند و به همین دلیل این فشار سنگین وارد شد و هر سه امام بزرگوار در شدیدترین شرایط اختناق بودند و عمرهای کوتاه که همین از قرائن روشنی است که اینها همه با سم به شهادت رسیدن و مسموم شدن و به شهادت رسیدن. این یک نکته راجع به این سه امام بزرگوار. نکته دومی که راجع به این سه امام بزرگوار و به خصوص امام عسکری سلام الله علیهم وجود دارد این است که این سه امام ضمن این که لازم بود به وظایف امامت بپردازند و به انجام رسالت‌های الهی اقدام کنند، میبایست زمینه را برای غیبت فراهم کنند. اینم کار حساس و دشواری بود. از یک طرف امام عسکری مانند پدر و جد بزرگوارشون بایستی از اندیشه اسلامی و معارف دینی صیانت کنند، یک. دو، بایستی شبکه شیعیان که در جهان و مناطق مختلف انتشار پیدا کرده بود اینها را منسجم نگه دارند، از دستبرد عقاید و افکار فاسد و باطل مسون بدارند. این هم وظیفه مهمی بود. چرا؟ برای اینکه این جریان تشیع در عصر امام عسکری علی رغم اینکه کانون آن در محاصره و سختی بود، اما این جریان آرام آرام زیر پوست جهان در حال گسترش و نشر بود. برای دستگاه خلافت عباسی هم خیلی سخت بود. شدیدترین وضع را برای ائمه و کانون امامت تحمیل کردند، اما در همون شدیدترین شرایط در ایران و آفریقا و مناطق مختلف عالم آرام آرام جریان تشیع رو به گسترش بود. و امام بایستی گسترش این جریان را دنبال کنند و در کنار این انحرافاتی هم متوجه جریان تشیع می شد، از انحراف واقفیه، انحراف غلات، افکار باطل و انواع انحرافاتی که به سمت این جریان در حال رشد و گسترش متوجه بود. بنابراین امام وظیفه‌شون دوم این بود که این جریان را حفظ کنند، این جریان روبه رشد حفظ بشه، اونم در شرایطی که امام هیچ ابزاری ندارد جز یک شبکه وکالتی که خیلی جاها به شکل تقیم انجام وظیفه میکنه. و سه، وظیفه امام این بود که جلوی این نفوذ و رسوخ افکار انحرافی و اشکالاتی که متوجه شیعه در اینجا و آنجای عالم بود بگیرند و شیعیان را راهنمایی کنند. و در کنار اینها این سه امام وظیفه داشتند که آرام آرام فکر جامعه شیعه و فرهنگ جامعه شیعه را آماده کنند برای یک انتقال بزرگ از مرحله حضور امام معصوم به دوره‌ای که امام معصوم حضور ندارد و باید عالمان و اندیشمندان و متفکران اسلامی هدایت جامعه را بر عهده بگیرند. انتقال از این مرحله به مرحله جدید هم دشوار بود. بنابراین نکته مهم این است که به طور ویژه این سه امام و بالاخص امام عسکری لازم بود در کنار اون وظایف عمومی که ائمه داشتند، ارائه معارف الهی، دفاع از اندیشه اهل بیت، صیانت از شبکه شیعیانی که در عالم پدیدار شده بود، در کنار این باز جامعه آماده انتقال شود. یک دوره دشوار انتقالی در پیش رو بود و به خصوص امام عسکری وظیفه علاوه بر این هم داشت. اون وظیفه‌شون این بود که همه آمده بودند که نگذارند امام عصر متولد شود. اونقدر قصه تولد و امامت امام عصر در تاریخ روشن بود که خلفا، چند تا از خلفا در طول زمان همه سختی ها را بر خاندان پیامبر تحمیل کردند و ائمه هدا را تحت فشار قرار دادند که امام عصر متولد نشه. مثلا مأمورها گذاشته بودند برای اینکه در خانه امام عسکری نوزادی پیدا نشه. حالا امام هم باز این نوزاد متولد بشه از او صیانت بکنه، هم در عین این که باید او را حفظ بکنه از دستبرد بیگانگان، و مهمتر این بود که لازم بود علائم و شواهد روشنی به جامعه شیعه ارائه دهد که کسی در شک و تردید قرار نگیرد. الانم عرض میکنم شواهد تولد امام عصر و حیات ایشان و نمازی که بر پیکر مطهر پدر بزرگوارشان خواندند شواهد واضح و قاطع، غیر از همه اخبار و روایاتی که از زمان پیامبر خدا تا امام عسکری همه میگفت دوازدهمین امام متولد میشه، فرزند کیست، چه ویژگی هایی داره، که اونا همه ادله قاطع و محکمه، در روایات ما هم آمده. غیر از این امام عسکری لازم بود که به عیان نشان دهد که این مولود آمد. اینم وظیفه مهمی بود که امام عسکری بر دوش داشت و امام همه اینها را انجام دادن. در محاصره، در عمر کوتاه، در امامت 6 سال، در سختی‌های بی پایان به همه این وظایف قیام کردند و این میراث بزرگ فکری و علمی را برای ما باقی گذاشتند. امام عسکری علی‌رغم دوره کوتاه امامتشون و شهادت زود هنگامشون و علی‌رغم همه این سختی‌ها و فشارها به این وظایف قیام کردند. میراث علمی ایشان هم میراث کمی نیست. تا اونجه که الان جمع شده بیش از 1200-1300 روایت و حدیث از ایشان نقل شده و ثبت شده در اقوام مختلف کلامی، فقهی و تفسیری، و به حدود 100 نامه و مکاتبه امام دارند به افراد خاص یا به شیعیان، از جمله نامه‌ای که برای مردم قم فرستادند. خب قم یک پایگاه مهم اهل بیت بود و ائمه با اون دائم در ارتباط بودند، و امام عسکری نامه‌ای داره برای مردم قم. بنابراین بیش از 1300 روایت باقی مانده، قریب 100 نامه و مکاتبه، حدود 300 راوی و محدثی که این میراث بزرگ را برای ما حفظ کردند. این بخشی از این میراث عظیم امام عسکری است. ولذا امام عسکری سلام الله علیه حق بزرگی بر همه ما دارند. حق امامت یک حق بزرگه، اما ایشان این حق را دارند که پدر امام عصر بودند و حافظ وجود و شخصیت او و مبلغ وجود شریف امام عصر سلام الله علیه بودند، و از این جهت این حق عظیم را ما باید همواره گرامی بداریم و درود می‌فرستیم به روح بلند این امام بزرگوار با صلواتی بر محمد و آل محمد. و اما یک جمله هم خطاب به حضرت ولی عصر ارواح نافدا عرض کنیم. امام عصر، حجت خدا، مولای عزیز و بزرگ ما، امروز تو صاحب عزا هستی. ما هم در کنار مرقد پاک فاطمه معصومه سلام الله علیها به تو عرض میکنیم آجرک الله یا بقیت الله، معجور باشی در شهادت پدرتان، پدری که با سم جائرانه و با غربت و مظلومیت به شهادت رسید. اما یا بقیت الله، خود شما به ما آموختید که مصیبتی مثل مصیبت جدتان ابا عبدالله نیست. پدرتان که به شهادت رسید، مردم آمدند، احترام گذاشتند، تکریم کردند، اما دلها بسوزد برای حسین شهید که به جای تکریم و احترام بعد از شهادت اسبها بر جنازه مطهر ایشان دواندند، تا اونجا که راوی میگه حتی رضو صدره و ظهره. رضو شکستن نیست، رضو خرد کردن استخوان‌هاست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد. اللهم صل على علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به تقوای خداوند در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. در آیاتی که ما به تقوا فراخوانده و توصیه شده ایم، هر آیه نکته ای دارد و این آیه سوره توبه می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این آیه اشاره به این دارد که رعایت تقوا و پیدا کردن مسیر تقوا شرطی دارد. شرط آن ولایت ائمه و همراهی و دوستی با درست کرداران و راستگویان است. این آیه شریفه یکی از آیاتی است که با کمک قرائن داخلی و روایاتی که در شأن نزول آن وارد شده است به عنوان یک دلیل در ادله امامت و ولایت به شمار آمده است. چرا؟ برای این که صادقین به نحو مطلق اینجا مقصود است و صادق به نحو مطلق باید دارای عصمت باشد و در میان اصحاب و یاران پیامبر فقط یک جا ادعای عصمت شده، حتی خود دیگران هم ادعای عصمت ندارند. آیه می‌فرماید اگر بخواهید صاحب تقوای واقعی بشوید صادقان را همراه باشید، با درست کرداران و راستگویان به نحو مطلق همراه باشید. اینا کی هستن؟ ائمه هستن. بنابراین پیمودن مسیر تقوای خدا و پیدا کردن سعادت جاویدان جز با پیمودن راه انسانهای معصوم و امامان معصوم میسر نیست. و البته به ظاهر اولیه آن هم میگوید همراهی خوبان شرط موفقیت انسان است. برادران و خواهران، اگر ما بخواهیم به مسیر تقوا هدایت شویم، از آلودگی ها و انحرافات مصون بمانیم، باید با خاندان پیامبر در ارتباط نزدیک باشیم. باید حلقه دوستان و نزدیکانمان را از خوبان اتخاذ کنیم تا رستگار شویم. خدایا به ما توفیق کسب تقوا و همراهی خوبان و صالحان و امامان معصوم را در همه زندگی عنایت و کرامت بفرما. شهادت امام عسکری سلام الله علیه را تسلیت عرض می کنم و آغاز ولایت کبرا و امامت عظمای حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا را تبریک عرض می کنم و همینطور مناسبت های مبارک ماه ربیع، میلاد پیامبر اعظم و میلاد امام صادق صلوات الله علیهما را تبریک عرض میکنم. هفته وحدت را گرامی میدارم و هفته نیروی انتظامی را به دوستان عزیزمان و زحمتکشان و حافظان امنیت جامعه تبریک عرض میکنم، این هفته را گرامی میدارم برای این عزیزان که حافظان امنیتند، رسالت ها و مسئولیت های سنگینی بر دوش دارند. آرزوی عزت و عظمت و توفیق دارم. همینطور هفته ورزش و جوانان را به ورزشکاران و جوانان عزیز تبریک عرض میکنم. موفقیت های چندگانه ای که ورزشکارانمون در عرصه های بین المللی داشتند را به اونها تبریک عرض میکنم و برای همه عزیزانمون آرزوی توفیق دارم. اما چند مطلب را فهرستوار و به اختصار لازم است اشاره بکنم. یک، موضوع کشدار شیعیان عزیز ما و مسلمانان بزرگوار ما در افغانستان و قندوز هست. حقیقتاً قصه جانسوز و بسیار بسیار سنگین بود اینکه جمع زیادی از مسلمانان و شیعیان روز جمعه در مسجد در حال عبادت به این شکل قساوت آمیز به خاک و خون کشیده شوند و جمع زیادی قریب 200 نفر به شهادت برسند و جمع زیادی مجروح شوند در روز روشن، در مسجد، روز جمعه، در حال عبادت. این یک واقعی کوچکی نبود. هم دنیا هم مسئولان در افغانستان به سادگی از کنار اون گذشتند. ما از همینجا و از کنار مرقد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و به نام قم و حوزه باز هم اظهار همدردی و همبستگی میکنیم با عزیزانمان و خانواده هایی که دچار این مصیبت های سنگین شدند، با مجروحان این حادثه. و چند نکته را هم باید توجه داشت. یکی این که مسلمانان و شیعیان در دنیا به سادگی از کنار این حادثه نمی گذرند. مسئولان در طالبان مسئولیت دارند. اونهایی که به شکل موقت الان حاکمیت در افغانستان دارند در قبال این حوادث مسئولند. کسانی که قدرت را امروز در افغانستان به دست دارند در قبال این مسئله مسئولند. مجامع بین المللی مسئولند و البته مسئولیت اصلی هم با مستکبران عالم و آمریکایی هایی است که شواهد و قرائن زیاد نشان می‌دهد که جریان داعش و داعشی است پرداخته امریکاست برای اینکه عالم اسلام را متفرق و متشتت بکنند. و نکته مهم در اینجا این است که ما در افغانستان به جد معتقدیم که باید همه گروه ها و ادیان و اقوام و مذاهب در حکومت مشارکت داشته باشند و با یک منطق درستی حاکمیت افغانستان شکل بگیرد. در افغانستان نمی شود یک گروهی بقیه را کنار بزند و با زور بخواهد بر سرنوشت این کشور عزیز و بزرگ و شجاع و مقتدر را اداره بکنه. این شدنی نیست. این نصیحتی است به اونها که شما روی قواعد درست حکومت فراگیری را دنبال بکنید، شما هم در اون حکومت بر اساس اون قواعد مساهمت دارید. اما اینکه یک جانبه بخواهید بر همه حکمرانی بکنید، این قابل قبول نیست و باید اصلاح کرد. ضمن اینکه شما نسبت به جان و ناموس و امنیت مردم در اونجا مسئولیت دارید و باید به این مسئولیت‌های خود اقدام کنید. نکته دوم در خصوص جمهوری آذربایجان هست. ما اولا این را عرض بکنیم در قصه قره‌باغ و منازعه جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ایران بر اساس منطق اسلامی و بین المللی در کنار شما قرار گرفت و از حق حاکمیت آذربایجان نسبت به قره‌باغ و حق استقلال و حاکمیت یک پارچه شما دفاع کرد. رهبری عظیم الشان حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای به مناسبت 17 ربیع الاول در سخنرانیشون قاطعانه مواضع ایران و ملت ایران و انقلاب اسلامی رو اعلام فرمودن. گفتن ما از آذربایجان یک پارچه و حق حاکمیت اونها بر قره‌باغ دفاع میکنیم، بنابراین در جنگ شما با متجاوزان ما همراه شما بودیم. از طرف دیگر ملت ایران و مردم عزیز آذربایجان همه دارای اشتراکات فراوان انسانی، دینی، اعتقادی، مذهبی و فرهنگی هستند. ما همه یکی هستیم، دلهای همه مسلمانان با هم است، این هم قطعی است. مردم عزیز آذربایجان در دلهای ما جا دارند، عزیزان ما هستند، ما احساس هیچ فاصله ای که نداریم، یکی هستیم. اما نکته مهمی که دولت آذربایجان باید به اون توجه کند این است که ما راجع به اسرائیل و بعضی از مسائل در منطقه نگرانیم. این نگرانی را باید شما رفع بکنید. باید به حق حاکمیت ایران، اقتدار ایران و مصالح ایران احترام بگذارید. ما سخن منطقی میگیم. یعنی همین ایرانی که در قره‌باغ در کنار شما بود امروز میگه حق ما را و مصالح ما را باید رعایت بکنید. نباید اجازه بدهید اسرائیلی ها و آمریکایی ها یک تازی بکنند در کشور شما. این کشورها همه سرزمین های عالم اسلام است. باید متحد و یک پارچه در مسیر درست قرار بگیرد. این اون نگرانی است که باید به اون توجه بشه و ایران مقتدر به فضل خدا از مصالح خودش هر جا که لازم باشد دفاع خواهد کرد و هر جا که لازم باشد اقدام خواهد کرد. موضوع سوم مذاکراتی است که کشورمان با عربستان در دست اقدام دارد. ما البته از انجام مذاکرات و تقویت ارتباط با همه کشورهای همسایه و منطقه و مسلمان استقبال می‌کنیم. مسئولین ما همیشه استقبال کننده از روابط خوب بودند. اما در این مذاکرات ما تقاضایی که داریم اینه که به دو سه نکته حتما توجه اکید بشود. یک، موضوع یمن. یمن موضوع مهم بین الملل اسلامی است. مردم عزیز آن این سالها خیلی مصیبت دیدند، تلفات دادند، سختی ها کشیدند. حق آنها این نیست که یک کشوری در مجاورت آنها اینقدر ظلم و ستم بکنه. مسئله یمن برای ما یک مسئله مهم در جهان اسلام و در محور مقاومت هست. حتما دوستانمون به آن توجه خواهند کرد. موضوع دوم، زندانیان زیادی است که ما در عربستان داریم از مردم شریف عربستان. 10-20 نفر از علما و بزرگان عربستان امروز در زندانها هستند. جمع زیادی از جوانان عزیز و شریف مسلمان و شیعه در زندانند و مناطقی در سختی ها و رنج های فراوانند. حتما در مذاکرات باید رنج اینها دیده بشه و گشایشی برای اونها ایجاد بشه. و سوم، مسائل حج و زیارت. حج و زیارت حق عموم مسلمانانه. در مذاکرات باید کاملا دیده شود و به خصوص پرداخت دیه به شهدای منا و آسیب دیدگان در وقایعی که در عربستان بود که به خاطر کوتاهی‌های آنها مردم عزیز ما مصیبت دیدند و آن همه سختی و رنج دیدند. این نکات مهمی است که انشاءالله دوستان ما در مذاکراتشون توجه می‌کنند. آنها هم باید بدانند مصالح خودشان این است که اینجور در برابر موج محور مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی قرار نگیرند. همراه با فتنه‌گری امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در منطقه نشوند. این همراهی عربستان، بحرین با اسرائیل و با جریان ضد مقاومت در منطقه در نهایت به ضرر خودشون تمام خواهد شد. امیدواریم که از این خطاهای بنیادی و راهبردی برگردند این کشورها. و نکته آخر سخن مسائل فرهنگی قم هست. دلسوزان مسائل قم را مطرح کردند، مراجعات در این زمینه فراوان است و هفته قبل مطالب مهم و ارزشمندی اینجا مطرح فرمودند. باز هم باید تأکید کرد که قم پایگاه اسلام، انقلاب اسلامی، معارف الهی و شهری نورانی و درخشان و الهام بخش در عالم است. این شهر باید پایگاه معرفت و علم و دانش، اخلاق و نجابت، پاکی و طهارت و عفاف و حجاب باشه. این سبک زندگی اسلامی را باید قم به دیگران بیاموزد و از اینجا انتشار پیدا بکنه. برای این مسئله همه ما وظیفه داریم. همه ما باید اقدام بکنیم به فراخور توانمون. اصلا خود مردمند، بازاریان، کسبه و همه طبقات و اصناف باید اون روح و همت و حمیت دینی و انقلابی و اسلامی خودشون را در ارشاد دیگران، هدایت دیگران، امر به معروف و نهی از منکر دیگران به کار بگیرند. این وظیفه همگانی است. هیچ کس نمیتواند بگوید من کناریم. همه باید در میدان برای پاکسازی جامعه و ارشاد، هدایت، تذکر و نصیحت اقدام کنند. این وظیفه همگانی است. ولذا ما این مسئولیت را در جایی نباید منحصر ببینیم. یکایک ما برای سلامت و سعادت آینده فرزندانمون و نسل آینده مسئولیت داریم و قواعد اسلامی و دینی باید رعایت شود. دو، البته دستگاه‌ها مسئولیت ویژه‌ای دارند. در طرح حجاب و عفاف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه‌ها بیش از دیگران موظف شده‌اند. باید تو درون دستگاهشون رعایت بکنن، از دستگاه‌های مربوط به خدمات گرفته تا ورزش و جوانان و بخش‌های مختلف باید به اون قوانین توجه بکنن و محیط‌های اداری خودشون رو سالم نگه دارن با روش‌های درست و صحیح و مطابق قانون. و سوم، البته جایی که شبکه‌ای اقدام میشه، فساد شبکه‌ای، زنجیره‌ای اقدام میشه، اونجا البته مسئولی نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول باید اقدام قاطع و انقلابی بکنند. امیدواریم که موج جدیدی از توجه به مباحث فرهنگی و معنوی و عفاف و حجاب در جامعه ما پدید بیاد و قم عزیز و شریف و این پایگاه بزرگ علم و دین از آلودگی‌ها و این آسیب‌های فرهنگی مصون بماند. و این نیازمند به همت همگانی و عزم عمومی است که امیدواریم خداوند همه ما به انجام وظیفه در این مسئولیت سنگین موفق بدارد. نسألک اللهم و ندعوک اسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود منور بفرما. خدایا همه مریضان، جانبازان، مریدان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. همه بلاها و آسیبها و شر کرونا و همه خطرها را از ملت ما و امت اسلام دور بدار. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را و مراجع عظام را مؤید و منصور بدار. خدایا باران رحمت و برکتت را بر ما نازل بفرما. شر اشرار و دشمنان را به خودشون باز بگردان. در این روز شریف و ایام عزیز سلام و درود ما را به انبیا و اولیای الهی و پاکان و خوبان و به ویژه به محضر پیامبر خدا حضرت زهرا و ائمه هدا و بالاخص محضر حضرت ولی از ارواح و نافداه ابلاغ بفرما. بر فرج نورانیان حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت.